أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. این دعای شریف رو با هم به پیشگاه خدای متعال عرضه می داریم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. دستم اگر به دامن آن شاه میرسید، پایم به عرش از شرف و جاه میرسید، دیگر مرا نیاز به گفتن نبود. اگر آن کس که هست از دلم آگاه میرسی، ای کاش آن لطیف تر از بوی گل شبی آهسته با نسیم سحرگاه میرسی، ای کاش آن لطیف تر از بوی گل شبیه آهسته با نسیم سحرگاه میرسی. راه امید بسته مگر این که باز دوست چون میهمان سرزده از راه میرسید. یا صاحب الزمان، یا همه بگیم، همه بگیم، یا صاحب الزمان. برای سلامتی و تأجیل ظهورشون صلوات ختم. فکر میکنم 50 سال بیشتره که یه همچین شبی در این منزل روزه است، روزهی که مرحوم آیت الله گلپایگانی جد بزرگوارم بنا گذاشتن. البته سخنان مجلس هم اونایی که هر شب میان میدونن، چهارشب آینده آقای شریعت‌زاده، چهارشب قبل هم آقای شریف بودن. الان امشب رو طبق معمول سنواتی ما چند دقیقه مزاحمیم. یه مسئله شرعی میگم، اینو شاید به شکلهای دیگه قبلا گفته باشم، انقدر میبینم مورد ابتلای مردمه و نمیدونن که یه جور دیگه میخوام تکرار کنم. عزیزان، وقتی انسان عزیزی رو از دست میده، اگه اون عزیز در واجبات شرعیش زمانی که تو دنیا بوده کوتاهی کرده باشه، بازماندگان بهترین کاری که میتونن برای نجات او از گرفتاری های برزخ و قیامت انجام بدن اینی که از طریق شرعی او کوتاهی ها رو جبران کنن. بخشیش که بر بازماندگان واجبه، مثلا اگه خدایی نکرده مستطیع بوده و حج نرفته، باید از اصل مالش پول و اندازه که یه نایب براش بگیرن بردارن یه کسی رو حج بفرستن. اگه نماز نمیخونده، اگه روزه نمیگرفته، اگه کوتاهی میکرده، خب شخص مطمئنی رو اجیر کنن از طرف اون نماز بخونه و روزه بگیره. اینی که ما میگم حاج آقا ما کارهای خیر براش کردیم، شب هفتش براش تالار گرفتیم، 500 نفر رو چلو کباب دادیم، اینا خیلی خوبه، ولی اون عزیز شما که در دل خاک خوابیده الان گیر واجباتشه. این اول انجام، اگه به کسی بدهکار بدهیشه بدین، مهریه خانومشه بدین، اگه ارث باباشو درست تقسیم نکرده عمه عموها رو ببینید راضی کنین، درست شد؟ این وظیفه نسبت به اموال بازماندگان. پس چی شد؟ اینی که آدم سلیقه این نیست، اگه کسی دلسوزه عزیز از دست دادش نیست که هیچی، میگه آقا برای من مهم نیست که الان بابای من یا مادر من اون دنیا چه بهشون میگذره. یه پزشک محترم یه روز آمد اینجا که آقا پدر مادر من متدین بودن ولی اهل خمس نبودن. گفتم شما مقلد کی هستی؟ گفت آیت الله سیستانی. گفتم ایشون بر شما واجب نمیدونه، اما اگه میخوای به پدر مادرت لطف کنی اتفاقا این کار خیلی خوبیه. گفت بله میخوام از زیر دین درشون بیارم. این میشه دلسوزی برای عزیز از دست رفته. پس بهتر است ما واجبات اونها رو به طریق شرعی انجام بدیم. خدا ما رو با وظائف شرعیمون آشنا بفرماید. قبل از این که صلوات بفرستید بلند شین تشریف بیارید جلو صلوات خط کنید. یه قاشق میدادیم این آیه. يعني راجب اون مسئله شرعی که گفتم الان به یه چهره این نگاه مفتاد تو شماها نشسته. یه داستان کوتاهی هم یادم اومد بگم برم تو بحث خودم. گفت یه آقایی مراجعه کرد به من، گفت پدر من قبل انقلاب زمان پهلوی ژاندارم بود و دین ستیز بود. بعضی خیال میکنن دین ستیزی مثلا مال سالای اخیر، آقا از اولی که دین حق بوده یه عده‌ای هم با دین میجنگیدن. بله اگه من صد رضای گلپایگانی بد عمل کنم یه عده‌ای ممکنه به خاطر من به دین بدبین بشن، ولی اون زمانی هم که امثال من نبودن یا کم بودن هم کار نداریم. گفت که آمد گفت بابام اگه ما نماز میخوندیم ما رو با فانوسقه میزد و خودش مطلقا نماز نمیخوند. اخیراً خوابش رو دیدم تمام بدن تو آتیشه. دستش دراز کرد گفت یه کاری برای من بکنی. چند سال نماز داره؟ مثلا 55 سال. که حالا ما پول نداریم کل 55 سال که، به حدی که دارن خورد خورد. این مهمه، از زیر دین واجب عزیزانتون رو خارج کنین. بازم به محضر آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه صلوات خط کنین. مرحوم شیخ طوسی از لسان حضرت عسکری سلام الله علیه، سید چه ربطی حضرت عسکری که امشب شب شهادت امام سب که الان میگم، یک کسی اومد خدمت امام عسکری گفت آقا میخوام به هم یاد بدید برای 14 معصوم چجوری صلوات و درود ختم کنم. امام عسکری برای تک تک 14 معصوم پیغمبر اکرم امیرالمومنین تا امام عصر برای هر معصومی چند سطر صلوات خاص یاد دادن. او صلواتی که برای حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه یاد دادن اینه. حالا آقایون که خیلی اهل عبادت نیستن، ولی من به خانوما توصیه میکنم این 14 تا صلوات رو گاهی بخونن. یکی از علما میگفت به خصوص اون صلواتش که برای حضرت زهراست یه برکات خاصی توشه. تو مفاتیح بله، به نام صلوات بر حجج طاهره. خوب شد پرسیدی، یعنی یادم میرفت بگم. البته الان که میدونی این موبایل که باش 24 ساعته داری کار میکنی میاری میزنی صلوات بر حجاج طاهره میاره. اللهم منم از اون مفاتیحی که رو موبایلم نصبه دارم میخونم. اللهم صل علی الامین المؤتمن موسی بن جعفر البر الوفی طاهر الزکی النور المبین. چند تا لقب برای امام کاظم سلام الله علیه، امام عسکری ذکر میکنن، یکیش نور آشکار. آیون نور در و خانم ما، نور در مقابل ظلمت. نور اون است که وجود روشن میکنه، عالم روشن میکنه. شما میدونین اول چیزی که خدا آفرید قبل از همه انبیا و اولیا و قبل از زمین و آسمان و دریا و کوه و صحرا، نور خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه. که امام باقر فرمود اول ما خلق الله نور و نبی که یا جابر. بعد این نور تو 14 معصومه، نور واقعی اونان. هر نوری تو عالم هست منشأش اهل بیتن. امام باقر فرمود لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئه بالنهار. نور امام تو دلای مؤمنین از خورشید درخشان در روز قوی تر و روشن تره. اونا روشن میکنن، اونا روشن میکنن. اونایی که خدمت اهل بیت رسیدن این نور رو احساس کردن، اونایی که خدمت امام عصر رسیدن احساس کردن. و هر نور دیگه هم تو عالم معنا هست، ریشش نور از امام علیه السلامه. یک چندوشو بشمارم. نور قلب، روایات ما میگن یه عده قلبشون نورانیه. پیغمبر اکرم نماز صبح خوندن، دیدن یه جوونی داره چرت میزنه، خوابش میگیره. فرمود چجوری صبح کردی؟ غریبه به این مضمون گفت آقا در حال یقین صبح کردم. فرمود علامت یقینت چیه؟ گفت آقا چنان یقین دارم انگار دارم بهشتو میبینم، اهل بهشتم توش میبینم، جهنمو میبینم. زمان ما نبوده که بعضی تو لباس من بیان عذاب خدا رو مسخره کنن، جهنم تو فضای مجازی. و اهلشم میبینم ناله میکنن و چند تاشونم الان تو این مسجد منافقین، اونا رو هم دارم میبینم. اسمشونو بگم؟ فرمود نه خیر، این دنیا خدا پرده پوشی کرده، اجازه نداری. دارم میبینم، جای آبرو ریزی نیست این دنیا. حال جمعیتمون خودیه. جد بزرگوارم مرحوم آیت الله یاسد علی میفرمود پدرم یه مدتی چشم برزخیش، پدرم مرحوم آیت الله العظما آسد جمال، چشم برزخیش باز شده بود. بعضی ها رو به شکل واقعیشون حیوان میدید. رفت متوسل شد به امیر المومنین که این چشم رو از من بگیرید، من میخوام بنده خدا باشم، این چیزها رو نمیخوام. یعنی میخوام بنده خدا باشم. اون نور که میاد بله. فرمود این شخص، این جمون که این حرفا رو زد، پیغمبر فرمود این بنده ایست که نور الله قلبه، خدا دلش رو نورانی کرده. عرض کرد آقا جان دعا کنید شهید شم. در رکاب پیغمبر اکرم به شهادت رسید، قلبش نورانیه. چه چیزایی قلب و نورانی؟ از روحانیت معزز مجلس، از آقای اشعری، آقای گلپایگانی، آقای هرندی، آقای سپهری، سایر از اعزه اساتید دانشگاه، بزرگان خوبان اینجا زیادن، از همه عذر میخوام. یه چیزی هم میترسم یادم بره چون من سخنران حرفه‌ای نیستم. این شبهام خیلی عزیزان آمدن به خاطر که تو مجلس موسی بن جعفر نقشی داشته باشن، بالاخره کمک‌های مالی کردن. بعضی‌هاشون هم عموی عزیزم گفتن ما نمی‌دونیم کیان، یه چیزی ریختن تو حساب روزه. بله خدا می‌داند و موسی بن جعفر می‌داند، چون نمی‌تونن این آقایون ازشون تشکر حضوری کنن. امیدوارم هر چه می‌خوان موسی بن جعفر هزاران برابر بهشون عنایت کنه. بله عین من، نه فقط مجلس ما اینجور بشه، هر جا که خیمه‌ای برپاست یه عده‌ای توش شریکن، یکی میاد که میخونه که چای میریزه، که هم خدا هر کی تو هر یک از مجالس اهل بیت خدمت میکنه دنیا و آخرت دستش بگیر. فرمود این بنده ایست که خدا دلشو نورانی کرده. نور قلب، نور قلب از چه چیزایی ناشی میشه؟ چه جور میشه که آدم دلش نورانی میشه؟ یک، فرمودن من اکل حدیث از پیغمبر اکرمه، من اکل الحلال 40 یوما نور الله قلبه، کسی که 40 روز مال حلال بخوره خدا دلشو نورانی میکنه. این نیستش که رفقا حرام خوری فقط اثر منفی داشته باشه. حرام خوری باطن رو خراب میکنه، حرام خوری گوش دل رو کر میکنه. روز عاشورا سید الشهدا نصیحت میکردن، نصیحت در اونها مؤثر نبود. فرمودن ملعت بطونکم من الحرام، شکمهاتون از حرام پر شده. اما فقط حرام خوری مضر نیست، حلال خوری هم خیلی نافعه. فرمود کسی 40 روز حلال بخوره خدا دلش رو نورانی میکنه، خیلی مؤثره. مال حلال بعضی حالا مثلا میگن آقا ما بریم برای خودمون نمیدونم مرغ بکشیم و از پول خاصی چیزی بخریم، ما این کارا رو رفقا ما نمیتونیم بکنیم. ما به همون رساله میتونیم عمل کنیم. رساله چیه؟ چی؟ فردا که 25 رجبه یا 23 فروردینه، اگه 20 کیلو برنج گوشه آشپزخونه منه و سال خمسی منه، 4 کیلوش مال من نیست، با این غذا درست نکنم بدم به بچه‌م بخوره، اجازه بگیرم یا خمسی رد کنم بره به اونی که باید بدم، مالم حلال بشه. حالا دیگه زمین داشتم فلان جا و خونه اون دیگه بمونه. میخوام عرض کنم حلال خوری سختم نیست. دیگه چی باعث نورانیت قلب میشه؟ به به به، امام صادق فرمودن، خط بحثو گم نکنید، گفتی موسی بن جعفر نور مبینه، نور ریشش از اهل بیته. کجاها میاد که نور قلب؟ داریم نور قلب از چه کاراییه؟ یکی حلال خوری. دو، فرمود طلبت نور القلب فوجدته فی التفکر والبکاء، دنبال نور قلب بودم در تفکر و گریه یافتم. تفکر به چی؟ روایات ما خیلی میگن فکر کنید، حتی فهمودن تفکر از یه شب عبادت بالاتره. به امام گفت، امام معصوم گفت آقا اینه که میگن تفکر از یه شب عبادت بالاتره چه فکریه؟ فرمود عبور کنه از یه خانه ای یا یه خرابه ای، بعد بره تو فکر، بگه عین ساکنوک عین بانوک، کجان اونایی که تو در تو ساکن بودن، کجان اونایی که تو رو ساختن. ما بالو که لا تتکلمین، چرا حرف نمیزنیم؟ همین مجلس اگه یه دوربینی بود 50 سال قبل رو نشون میداد، 50 سال قبل رو نشون میداد، چند نفر اونو الان اینجا یا تو دنیا؟ و 50 سال بعد خانوم ها و آقایون چند نفر ما هستیم؟ خدا میدونه. اگه یه دستگاهی باشه رفقا از صبح تا شب پرینت بگیره، ما به چه چیزایی فکر میکنیم؟ به هر چیزی فکر میکنیم غیر مردن خودمون. غیر از کلمات موسی بن جعفر استفاده کنم، یونس بن یعقوب میگه کلامی از امام کاظم یادم میاد، خانه ای برام درش باشم برام تنگ میشه. فرمود وقتی میتو میبری به طرف قبر یه مقدار مهلتش بده. میخواد یه مرتبه از دنیا بره اون پایین، یه خورده مهلتش بده. مارمزون نزدیک رفقا، دعا ابو حمزه رو یادتون نره. 35 شب دیگه ابکی لظلمت قبری، گریه میکنم برای تاریکی قبرم، ابکی لضیق لحدی. هنوم آقا جونم میگفتن پدرم در قنوت وتر ابو حمزه رو میخوند. مهلتش به عجله نکن، الان 3 بار میذارن زمین. یادم رفت نگاه کنم ببینم منشأ روایی و فقهی داره یا یه کار سلیقه‌ایه. این که 3 دفعه میزن از این میارن بالا که قطعا روایت نداره، این من در آوردیه. اما به طرف قبر که میرن 3 بار عجله نکن، میترسه. البته برای همه ترس نه، اونایی که با خدا انس داشتن تو دنیا گناه نکردن حسابشون پاک، راحتن راحتن. تفکر تو همین مردن. یه دعای موسی بن جعفر زیاد تو سجده ها میخوندن، اللهم انی اسألک الراحة عند الموت والعفو عند الحساب، خدایا از تو میخوام راحتی هنگام مرگ رو، عفو موقع حساب کتاب رو، راحتی مرگ. همین هارون و رشید ملعون که به دستور او موسی بن جعفر سلام الله علیه ما به شهادت رسید. میدونه موقع مردنش چیکار کرد؟ ادرارش ریخت توی شیشه‌ای، طبیب و صدا زد، گفت این مالی که فامیلامه، بگو ببینم در چه حالیه. اون وقت آزمایشگاه سرخود بودن، گفت هر کی هست بگو وصیت کنه تمومه. دستور داد قبرش کندن، هارون دستور داد قبرش کندن. نشست بالا قبرش این آیه رو میخوند: ما اغنا عنی مالیه هلک عنی سلطانیه، مال و ثروتم از دستم رفت، سلطنتم هم به دردم نخورد. ببخشید، مال و ثروتم بی نیازم نکرد، سلطنتم از دستم رفت. معتمد عباسی وقتی فهمید کارش تمومه و میخواد بمیره. جوانایی که خیال میکنیم که حالا اگه همه دنیا رو بگیریم چقدر مهمه، اینه گوش کن. یه گازور که میشه همون رخشور آمده بود تو قصر معتمد عباسی، یه رخشور، یه چوبای بلندی هم داشتن. معتمد نگاه کرد به این رخشوره، گفت ای کاش در طول عمرم لباس شور بودم، میرفتم تو خونه مردم رخ میشستم، به سلطنت و خلافت نمیرسیدم. این لباس شور اینو شنید، این حرفو، گفت خدا رو شکر که پادشاهان در پایان عمر تازه جایگاه ما رو آرزو میکنند. یا روی عمر شاه بودم، یه کاش لباس میشستم، ما چقدر مهمیم. بله، چون لباس شور دستش به خون نیست، شاید دستش به مال مردم نیست، اگرم باشه کمتر آلوده است. تفکر قلب و نورانی میکنه، تفکر در مرگ، تفکر در سفر آخرت، تفکر در این مراحل، جلو گناهو میگیره. اگه من فکر کنم به مردن خودم، دیگه نمیگم آقا من نماز نمیخونم به خاطر اینکه بعضی یه کارایی میکنن ما از دین زده میشیم. چیکار با اونا داریم؟ دینت از موسی بن جعفر بگیر سلام الله علیه. دیگه چی سبب نورانیت قلب میشه؟ گریه. اقشار دین گریز خیال میکنن که گریه نشاط آدمو میگیره و افسردگی میاره. بله، گریه‌ای که پای ترانه‌های محزون باشه و تو فضاهای دنیایی یک پلید باشه و گریه‌ای در عشق مجازی باشه، بله همینطوره، افسرده میکنه، آدمو خراب میکنه. اما گریه برای امام حسین غالبتون تجربه شده، آدمو نشاط میده. گریه تو نماز شب، گریه برای مناجات با خدا. من برنامه قبلی ندارم اینا رو بگم، اینجا مبتی کسی نیست به ما بدبین بشه، ولی باز مرحوم آقا جون هم میگفتن من برای پدرم تکبیر میگفتم در مسجد بالا سر امیرالمومنین نماز میخوند ایشون، من بچه بودم تکبیر میگفتم. به ایاک نعبد که میرسید اشکش جاری میشد تا آخر نماز. تمامش نشاطه. حال نماز من چجوریه؟ رکعت چهارم ما خوشحال میشیم، داره تموم میشه. اونا رو ببین، ما این داره کیف میکنه. منم بچه بودم، خونمون خیابون ایران بود، مسجد آیت الله زیابادی تکبیر میگفتم. یه آقای بود، بعدم تفلک با موتور تصادف کرد فوت کرد. من یادم ایشون نماز تو قنوت هم تو گریه میکرد. اینه من یادم. گریه عشق بر پرواز دل پر میده، این سبک را عشق سنگین میخرد، آب شورت یار شیرین میخرد. عشق یعنی انعکاس عاطفه، شبنم گلبرگ یاس عاطفه. این آدمای دینگوریز اگه یه شب مثلا طعم مناجات با خدا رو اونجوری که اینا چشیدن میچشیدن، دیگه با دین دشمنی نمیکردن. یه فضای دیگه یه میگم، ما مثلا من نوعی نچشیدم. فرمود دو تا قطره پیش خدا خیلی محبوبه. ما من قطرتن احب الى الله من قطرتین، قطره تو دم فی سبیل الله، قطره خونی که در راه خدا بریزه، شهدا، خون شهدا پیش خدا خیلی محبوبه. دوم و قطره تو دم فی سواد اللیل من خشیت الله، قطره اشکی در تاریکی شب از ترس خدا. گریه بر امام حسین، گریه از خوف خدا، گریه در انس با خدا، گریه در فراق امام زمان. مثلا چند وجدانن چند نفر از ما در طول سال بعضی حرفا رو به قرآن امید دارم اثر میذاره که میگم به خدا امید در طول سال یک قطره در فراق امام زمان گریه میکنیم دلمون تنگ 20 روز دیگه که نیمه شعبان مثلا میگیم همه حسن جا خودش خالیه این گریه ها دل و نورانی میکنه دل و نورانی میکنه و قطره تو دم درست شد پس سه تا بقیه‌اش هم تو روایات هست دیگه من نمیدونم سه تاشو گفتم حلال خوری تفکر گریه چهار سوم نور یتیم نوازی امام صادق سلام الله علیه فهم بودن من مسح شعر یتیم ترحم الله کسی دست به سر بچه یتیم بکشه به خاطر ترحم بر او اعطاه الله بكل شعره نورا يوم القيامه مضمون حدیث خدا به خاطر هر مویی که دست میکشد نوری در روز قیامت به او عطا میفرماید یتیم نوازی میکنه محبت میکنه خیلی هم کارهای خیر داره انجام میشه و من با این که همه شایی از منفی ها بگیم موافق نیستم اینا اشخاص سیال میکنن که ما باید بد باشیم بابا تو همین تهرون کسی هست داره خانواده یتیم اداره میکنه تو همین شما ها کسی هست میکنه تو همین تهرون من میشناسم کسی که مثلا پسر خاله داره زندگی پسر خالهش اداره میکنه اون نمیدونه این براش ماه هر ماه کارت به کارت میکنه این به یکی از فامیلا گفته به فلانی بگو پولی که میاد تو کارتت اشتباهی نیست مال خودته میدونه این نون نداره بخوره گرفتاره داره زندگی این رحمش رو فامیلش رو تأمین میکنه چشم او خودش خبر نه اینا قشنگی های کاره یتیم نوازی یکیشه من فکر کنم این جلو حداقل جای 10-15 نفر هست به نام نامی امام زمان بلند شین صلوات بفرست آقا بیا این جلو سر جاتون نشینیم بذار 4 نفر دیگه هم بیان تو خدایا این قدم ها رو به صحن و سرای کاظمین برسون خدایا هر کدوم اینا با هر حاجتی اومدن حاجت روا بفرما نور یتیم نوازی یه نکته بگم زیاد نمیرسم طولش بدم شاید شبای احیای شب تو مسجد گفتم روایات ما میگن شدیدتر از یتیمی اون یتیمی که پدر مادر نداره یتیمی اون یتیمیه که دستش به امامش نمیرسه اگه کسی در زمانی که مردم دستشون به امامشون نمیرسه دین ما معارف ما رو یاد مردم بده حفظشون کنه از بیدین شدن از گمراه شدن به این شخص تو روایات میگن به این کار تو روایات میگن کفالت ایتام آل محمد صلی الله علیه سریتر آیون خانوما تمام این جوانایی که تو خیابونن بعضی هاشون ممکنه دین گریز شده باشن عنادی ندارن اینا ایتام امام زمانن این اگه یه نفر اینا رو شما یه بی نماز و نماز خون کنی یه نفر که به دین بدبین خوشبین کنی یه نفر رو بیاری آشنا کنی با دین اینه میگن کفالت ایتام آل پیغمبر این بالاترین کار نزد خدا هر کسی هم توفیقش نداره میدونم بچه خواهرته داره با حجاب دشمن میشه 5 دقیقه بشونیش باش حرف بزنی خب بعضی از ما اشتباه کردیم رفتیم به طرف گفتیم حجاب داشته باش تا مسون باشی خب طرف بگه من که مسونم نمیخوام حجاب داشته باشم نه آقا حجاب داشته باشم خدا گفت گوشت خوک نگفتیم گوشت خوک نخور چون ویروس داره طرف میگه ای خب میذاریم تو مایکروفر ویروساشو میکشیم نداداش گوشت خوک نجسه چون خدا گفت خدا حکمت کار خودشو خودش میدونه یا آقایی دوتا پسرش آورد پیش من گفت اینا نماز مشکل میخونن بهشون گفتم بچه ها اگه دل درد بگیریم برین دکتر نسخه بده، آزمایش بده، جواب آزمایش رو برین خدمت آقای دکتر، بگه که 3 ماه دیگه میمیرین، یه مریضی بدی دارین، از امشب نماز میخونین؟ گفتن بله. یه ربی حرف زدیم، مثل اینکه داشت دلشون آروم میشد، نرم میشد. پدرشون گفت بگو که مشکلاتتونم حل میشه اگه نماز بخونی. گفتم نمیگم، من خودم به این حرف اعتقاد دارم، آیه قرآنه واستعینوا بالصبر والصلاة، اما به صورت تمام العله نمیگم، که یعنی اگه حل نشد نخون، چون دی زیادی تو همین خونه بی نماز مراجعه میکنه به ما، قبلا بیشتر حالا کمتر، که آقا من فلان مشکل داشتم نماز خوندم حل نشده. اما نماز رو چون خدا گفته، برای مشکلت هم دعا کن و صبر کن. مشکلاتی که مردم دارن، ببین بعضی از چقدر سخت تر از مال توه. درست شد. این خیلی وقتا نقص از ما بوده، دین رو درست نگفتیم، او شخص به دین بدبین شده، مثلا گفته اینجوری باشه که بله. میخوام عرض کنم اگه کسی بیاد کفالت کنه ایتام و آل پیغمبر را، این از بالاترین اقسام یتیم نوازیه، چون اینا خیلی هاشون اگه با معارف اهل بیت آشنا بشن به دین رو میارن. چهارم، نور کتابت حدیثه، که نمیتونم خیلی توضیح بدم. امام عسکری آمده بودن، نمیدونم تو زیارت جامعه میخونیم کلامکم نور، کلام اهل بیت نوره. امام عسکری تشفه بودن، داشتن کتاب یوم و لیله یونس رو ورق می زدن، فرمودن کتاب از کیه؟ گفتم آقا از یونس، راوی میگه. فرمود اعطاه الله بکل حرف نورا یوم القیامه، خدا به خاطر هر حرفی نوری روز قیامت بهش بده. یه نکته رو اخیراً از آقای استادی شدیدم، ایشون گفت که خاطرات یه آدم نیمه مذهبی زمان پهلوی اول میخوندم، که گفت من یه زمانی دچار تشکیکات در عقاید شدم، به دین به اعتقاداتم شک کردم، یه کتاب حدیثی برداشتم خوندم، کلن شبهه من برطرف شد. الان که حالا کتاب ممکنه کسی نتونه، آقا بزن تو فردا بزن 40 حدیث از موسی بن جعفر، بالاخره تو اینترنت برات میاره، اینا رو بخون، نورانیت میاره، قلب رو نورانی میکنه. کلامکم نور، نور کتابت حدیث. دیگه چی؟ پنجمیش نور معرفت امامه. این منشأ همه اون نورهای دیگه است. هر چی که بهتر امام و حجت خدا رو بشناسه، اتصال قلبی داشته باشه، توسل داشته باشه، تبعیت داشته باشه، نورانیت قلبش بیشتر میشه، نورانیت قلبش بیشتر میشه. ببینید رفقا، اینه سریع بگم تا آقای کرمی کم کم بیاد. من ائمه علیهم السلام 2 جور فضائل دارن. یه سری فضائل دارن که برای همه آدم ها قابل دیدن بود، بت پرست، مشرک، ملحد، میدید. مثلا فرض کنید پیغمبر اکرم تو مکه سالها با حسن خلق و امانت زندگی کردن، یه نفر از پیغمبر خدا یا بی احترامی برخورد تند ندید. شما حسابشو بکنید، با کسی حضرت دست میدن رها نمیکنن تا او رها کنه. زنه اومد خدمت پیغمبر، بدنش میلرزید، ترسیده بود، فهمون نه ترس، من پسر زنی هستم که با دست خودش شیر میدوشه، حالا غریب به این مضمون، نه ترس، حرفت بزن. خب امیرالمومنین مثلا، طرف اومد خدمت امیرالمومنین گفت آقا بابات ابو طالب به پدر من 80,000 درهم بدهکار بود، فهمون بیاین 80,000 درهم. رفت فردا اومد عرض کرد آقا جان اشتباه گفتم، بابای من به پدر شما بدهکار بود، برعکس. فهمود او بدهی رو که حلال کردم، پولی رو که ما به کسی ببخشیم پس نمیگیری. خب اینا همه میپسندن. از موسی بن جعفر بگم، شب امام کاظمه، دیدن آقا موسی بن جعفر که زمین و آسمان و خدا به خاطر او خلق کرده، نشستن کنار یه مرد سیاه چرده‌ای، لاغر، یه کسی که کسی بهش توجه نمی‌کنه، دارن باهاش صحبت می‌کنن، چطوری؟ کاری نداری؟ چیزی نمی‌خوای؟ گفتن آقا شما کنار این نشستین؟ فهمود که پدر هر دومون حضرت آدمه، دینمون هم که ما را به هم وضع کرده، پیش اینام که همسایه امام که هست، بنده خدام که هستیم. خب این هر انسانی میپسنده. اینه بذار کنار اون که دیشب آقای شریف میگفت، طرف گفت وقتی مشهور شدم زن بچه هم میدونن با اون چه جوری حرف بزنن. آقا یکی اینه که تکبر فوری میگیرتش، یکی امام معصوم به حجت انسان میپسنده. موسی بن جعفر سلام الله علیه اخلاق اون حضرت، اخلاقی که باعث شد دشمن جذب بشه تو زندان، زندانبانه ها جذب امام میشدن. این فضائل رو همه میدیدن، اما یه سری فضائل هست مبتنی بر ایمان به خدا و پیغمبره، مثل اعتقاد به علم غیب، مثل اعتقاد به عصمت، مثل اعتقاد به ولایت تکوینی. از علم غیب بگم، دو تا از طرفدارای ابو حنیفه اومدن خدمت موسی بن جعفر سلام الله علیه ما تو زندان دیدن امام، حالا اجازه داشتن بیان دیگه، اونا با دربار دستشون توی کاسه بود با بن العباس، هر دو دشمن اهل بیت، بیان خدمت امام. اومدن خدمت موسی بن جعفر و یکی از زندانبانا وقتی که این دوتا اونجا بودن داشت شیفتش عوض میشد، اومد خدمت امام به کاظم گفت آقا بیرون زندان کاری ندارید، من دارم میرم مثلا صبح بیام یا فرد شب بیام. حضرت فرمودن نه کاری ندارم. وقتی که رفت بیرون، امام کاظم سلام الله علیه رو کردن به این دو نفر، گفتن این بنده خدا امشب میمیره، فردا نمیتونه به زندان برگرده، داره از من میپرسه کاری نداری فردا انجام بده. این دوتا خب امام شناس نیستن، اومدن از زندان بیرون گفتن به به، یه ادعای علم غیبم میکنه، مگه جز خدا کسی میدونه کی کی میمیره؟ بله، کسی که خدا بخواد. کسی که خدا بخواد. مرحوم این پرانتزه، مرحوم آیت الله گلپایگانی میفرمودن که یه کسی در نجف به رفیق من گفت فردا که تشییع جنازه منه تو سیدی، نشینی تو خونه با بچت بازی کنی، یا من دوست دارم سادات تو تشییع جنازم باشن. امام کاظم چیه؟ اون میدونه. پرانتز بستم. این دو تا اومدن بیرون، خب درباری بودن، نفوذ داشتن، یه نفر سریع فرستادن این یارو زندانبانه رو تعقیب کنه، بره دم در خونهش وایسه. میگه شب داشت کشیک میداد که شب یه مرتبه صدای ناله و شیان از تو خونش بلند شد. گفتن این علم غیبه. ولایت تکوینی، میگه سه روز به شهادت موسی بن جعفر سلام الله علیه ما آقا فرمودن که امشب، یکی این زندانبانه که ظاهرا تحت تأثیر امام قرار گرفته، خودی شده، دهن لغ نیست، اذیت کن نیست، آقا فرمودن امشب میرم مدینه، ودای امامت رو به پسرم علی ابن موسر رضا میسپارم، بر میگردم به بغداد. غریب به این مضمون، امشب میرم مدینه بر میگردم. گفتم آقا ببخشید، زنجیر دست پاتونه، در زندان قفله، نگهبان هست. فرمود تو در قدرت الهی ما شک داری، من همون اسم اعظمی که آصف ابن برخیا خوند و تخت بلقیس رو از یمن آورد به فلسطین میخونم میرم. آصف ابن برخیا وزیر حضرت سلیمانه. بلقیس یه ملکهی بود در سرزمین سبا، قرار شد بیاد خدمت حضرت سلیمان ایمان بیاره. نه من میگم، اطوله باید نیست، قرآن میفهمد ولها عرش عظیم، تخت بزرگی داشت. سلیمان فرمود کدومتون تخت بلقیس رو میاره پیش من قبل ان یعتونی مسلمین؟ یکی از جنیا بلند شد گفت من تخت بلقیس رو میارم قبل ان تقوم من مقامک، اونه که میخونم قرآنه با، قبل اینکه از جات بلند شی تخت بلقیس رو میارم. یه نفر دیگه بلند شد گفت من تخت بلقیس رو میارم قبل از این که پلک چشمت به هم بزنی، پلک چشمت به هم بزنی. خب این آورد، تخت رو آورد. این کیه؟ آصف ابن برخیاس، وزیر سلیمان. قرآن اسمشو میاره؟ نه، وصفشو میفرماید. قال الذي عنده علم من الكتاب، کسی که بخشی از علم کتابو داشت. خب چند درصد علم کتابو داشت که چنان قدرتی پیدا کرد توی چشم هم زدن اون تخت بزرگو از یمن آورد به فلسطین؟ امام ششم فرمود اگه یه پشه‌ای بالشو بزنه تو آب و اقیانوس چقدر نسبت رطوبت بال پشه به کل اون آب؟ نسبت علمی که آصف ابن برخیا از علم الکتاب داشت به همه علم کتاب، اون مقدار علم الکتاب بلد بود، چنان قدرتی پیدا کرد اون تخت بزرگ از فرسنگ ها فاصله آورد. کل علم کتاب در سینه مولا الموحدین امیر المؤمنین اسد الله الغالب علی ابن ابی طالب صلوات بفرست. موسی بن جعفر فرمود من اون اسم اعظمو که آصف ابن برخیا خوند میخونم میرم. یهو از زندان رفت 3 روز به شاه، این میشه ولایت تکوینی. اینا دیگه نیاز به ایمان به خدا و پیغمبر داره، اینا مثل کرم و جود و بخشندگی و تواضع و حسن خلق و اینا نیست که همه بتونن ببینن. ایمان باید باشه، اعتقاد به عصمت مثلا، اینا باید ایمان باشه تا این عقاید پیدا بشه. اعتقاد به این که عمل بدون اعتقاد به اونها مورد قبول خدا نیست، این اعتقادیه که باید ایمان به خدا وجود داشته باشه، وگرنه انقدر فضائلشون زیاده که جرداق مسیحی هم 5 جلد کتاب می نویسه ال امام علی صوت العدالت الانسانیه. انقدر فضائلشون زیاده که حتی امرؤاس هم شعر میگه، معاویه هم شعر میگه در مدح اهل بیت. معاویه میگه اگه علی یه خانه داشته باشه از طلا، یه خانه داشته باشه از کاه، خانه ای رو که از طلاس انفاق میکنه قبل از اینکه خانه ای رو که از کاه انفاق کنه. اینا رو دشمناشون هم میگن، اینا رو همه میتونستن ببینن. نکته ای که هست اینه که ایمان به خدا و اهل بیت باعث میشه این اعتقادات پیدا بشه. اعتقاد و معرفت که بالا رفت تبعیت آدم هم زیاد میشه، واقعا انسان یقین کنه که الان حجت ابن الحسن دارن من میبینن، از عمل صالح من خوشحال میشن. شما ببینید شب موسی بن جعفره، منم رفقایی که 10 سال پا منبر منن میدونن که بیشتر از 40 دقیقه معمولا مزاحمت ندارم، منتظرم آقای کرمی بیاد برم تو روزه. شب موسی بن جعفره راوی میگه امام کاظم رو دیدم روی کوه صفا، الله اکبر، رأیت العبد الصالح علی الصفا یقول اللهم فی اعلا علیین اغفر لعلی ابن یقطین. خدایا در اعلا علیین که دیوان خوبان عالم ظاهر، علی ابن یقطین بیامرز. یعنی ابن یقطین کسیه که میدونه باید کاریو انجام بده که امام زمانش راضیه. اومدن پیش هارون الرشید گفتن هارون این علی ابن یقطین شیعه است، جاسوسا گفتن مار تو آسینت پرورش دادی، طرفدار موسی بن جعفره. هارون گفت یه ترتیبی بدید اونجایی که میره وضو میگیره من یواشکی برم ببینم چجوری وضو میگیره. اگر اینجوری وضو نگرفت و مثل شیعه ها وضو گرفت که وضو پیغمبرم این بود، میکشمش، گردنش میزنم. نامه اومد همون ایام از موسی بن جعفر سلام الله علیه ما علی ابن یقطین تا اطلاع ثانوی مثل سنی ها وضو بگیر و ننوشتن. چرا رفقا ننوشتن جانت در خطر؟ چون علی ابن یقطین امام شناسه، میدونه که لطفان چه تو اندیشی حکمان چه تو فرمایی، تو بگو تو آخر عمر اینجوری وضو بگیر. چشم، مثل ابن ابی یعفور که نصف انار یا سیب آورد خدمت امام صادق، گفت اگر شما بفرمایید این نصف حلال این نصف حرام من میپذیرم. اینجوری دینداری هم رفقا آسون تر میشه تا آدم بخواد یه هرچی رو توش قرزم. هارون اومد، آمد اونجایی که قرار داده بودند برای دیدن وضوع آقای علی ابن یقطین. شروع کرد علی به وضوع گرفتن، دید داره اینجوری وضوع میگیره، رفت به جاسوسا گفت دیگه حرف بی خود نزنید، تهمت نزنید، علی ابن یقطین اینجوری. رفقا موسی بن جعفر سلام الله علیه آکرمی اومدن باش. یه جمله بخواستم از موسی بن جعفر بگم راجع به ترک گناه اشاره کنم و تمام کنم. فرمود خدا یه منادی داره هر روز و شب ندا میکنه، دست نگه دارید از معصیتای خدا. اگه کودکان شیرخوار نبودن، اگه پیران قامت خمیده نبودن،
اگه حیواناتی که میچرند نبودن، عذاب بر سرتون فرود میامد. آدم بداند که یکی از آثار نور معرفت امام تقواست. چند تا نور رو ما شمردیم. یک، نور قلب که از تفکر و بکا و حلال خوریه. دو، نور یتیم نوازی. سه، نور کتابت حدیث. چهار، نور معرفت امام. خب دلامون بره تو حرم موسی بن جعفر، تو حرم با صفای باب الحوائج. آخه آیون خانم ها، امشب اینجوری روزه بخونم. هر بزم عزایی رو یه نفر گرم میکنه. مثلا بزم عزای پیغمبر اکرم با حضرت زهرا گرم میکرد. کنار بستر پیغمبر نشسته بود، شعر میخون و ابیض یستسق الغمام و به وجهه. بزم عزای امیر المؤمنین رو سعد ابن سوهان گرم کرد. کنار قبر دل تاریک شب خاک میریخ رو سرش. بزم عزای حضرت زهرا رو خود امیر المؤمنین گرم کرد. جنازه رو که گذاشت صدا زد یا رسول الله دیگه شبا خواب ندارم، دیگه همیشه قصه دارم. قل یا رسول الله عن صفیتی که صبری. بزم عزای امام حسن رو خود ابی عبدالله گرم کرد. صدا زد دیگه خضاب نمی کنم، دیگه ات نمی زنم. بزم عزای امام حسین رو بمیرم، دختراش باید گرم میکنن اما نبودن، همه رو بردن. به قول آقای انسانی تو اون شعر، به جای دختر تو آفتاب دل به تو سوزاند، چرا که گرم کند مجلس عزای تن تو. بزم عزای موسی بن جعفر رو که گرم کرد، اول کسی نبود، یه وقت در زندان باز شد رو شانه چار غلام، جنازه بیرون آمد، نانجیب صدا میزد هاذا امام الرفضه. سلیمان ابن ابی جعفر عموی هارون مطلع شد، آمد گفت بیایید دنبال من. گریبان چاک زد، پای برهنه جنازه رو برداشتن، گرم میکرد بزم عزا رو. السلام على المعذب في قعر السجود وظلم المطامير. سلام به اون آقایی که تو دل زندانهای تاریک و نمور آزارش دادن. The ساق المرضوض، ساق پای مبارکش در اثر غل و زنجیر کوبیده شده بود به حلق القیوب. والجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف. آخ يا رب مدد كن، آزاد و گردن، راحت ز دست سیاد و گردن، چون مرغ پر شکسته کنج قفس نشسته. خلص نیاره، خلص نیاره. آخ یادم میاد شاید 30 سال پیش این شعر تو این خونه خونده میشد. سندی شاهک آیت شبانه، سندی شاهک آمد شبانه، بر دیدن من با تازیانه، چون مرغ پر شکست کنج قفس نشست. آخ گفتم به سبا درد دل خیش بگویم، اما به سیه چال سبا را گذری نیست. هرچه بود جنازه مطهرشو با احترام بلند کرد. من بمیرم برای اون آقایی که بدن مطهرش 3 روز رو خاک گرم کربلا، آب غسلش خون جراحتش رو، کفنش خاک بیابون شو. اونایی هم که غسلش دادن همون 10 تا نانجیبی که از باشون و نعل تازه زده، چه زخما که دوباره بران جنازه زده. هر کجا نشستید صدا بزنید یا حسین.